بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 102، ادامه بحث تأخیر در واجب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. نکنید بحث ما جلسه قبل در بحث تأخیر در واجب بود. آیه صدر اینجا دیگه تو حلقه ثالثه صلاح ندونستن مصادیق مختلفی از بحث تأخیر رو مطرح کنن. دو تا بحث رو مثال زدن، درست شد؟ دو تا مصداق رو بیان کردن که بحث تأخیر شرعی، یعنی شاه مصداقهای تأخیر شرعی و تأخیر عقلی رو بیان کردن. یکی از شاه مصداقهایی که اگر امر ما به یک حساس امر بکنیم به یک عنوانی که او عنوان دارای حساس متعددیه، درست شد؟ حالا حساس متعدد چه به لحاظ حساس باز خودش کلی باشه یا به لحاظ افراد خارجیه باشه، همین حسه اصولی که داره میگیم. اگر امر خود به یک کبرایی به یک عنوانی که حساس متعدد داره که به نحو صرف الوجود هم مولا خواست، نه به نحو مطلق الوجود، اگر مولا به نحو مطلق الوجود بخواد که حالا موارد مطلق الوجود و صرف الوجود رو کجا بحث کردیم؟ تو بحثی که آیا اطلاق ما اطلاق شمولی یا اطلاق بدلیه. خیلی وقتا مولا به نحو مطلق الوجود میخواد، مثل لا تکذب، درست شد؟ یا مثل اکرم العالم که احساس میکنه اونجا همه علما رو میخواد اکرام میشه. ولی بعد از موازا نه، به نحو صرف الوجوده، مثل سله. گفتیم که نسبت به متعلق غالبا اینجوریه که همیشه به نحو صرف الوجوده، نسبت به موضوع به نحو چیه؟ متعلق الوجود، به نحو مطلق الوجوده. چرا در متعلق صرف الوجوده نمیشه مطلق الوجوده؟ علتش همین عدم امکانه. شما نمیتونی اکرم العالم همه انواع اکرامی که متصوره رو انجام بدی، ولی میتونی همه علما رو هر کدوم یک جور اکرام بکنی. البته اونجا تو بحث تفصیلات بیشتری یادتون باشه رفقا، سال پیش گفتیم عواملو بیشتر از مطالبی که آقای صدر گفتن باز کردیم که چرا بعضی جاها صرف الوجوده، چرا بعضی ها مطلق الوجوده. متعلق نه در نه نسبت به خود متعلق باز مطلق الوجودیه. چرا؟ چون امکان داره، علاوه بر اون از اون طرفش لغوه. اگه به شما بگن لا تشرب الخم، یه نحوه شرب شما ترک بکنی، خب میگه آقا من شربی که معده‌مو باز کنم بریزم، در صورت یکی نسبت به متعلق آدم همه انواع متعلق انجام نمیده، بالاخره یکیش تارکه، بالاخره تارکه دیگه. بالاخره اگه به شما بگم به فلانی توهین کن، همه فوشای عالمه که بلد نیستی شما بدی، از همه الان تا آخر عمرت فوش بدی، یکی ممکنه یک فوش اختراع کرده باشه که شما بلد نباشی اون فوشو بدی. خب پس بنابراین اونجا ممکن نیست. پس لو لا تشرب الخم هم نسبت به متعلق عرض کنیم شمولیه، هم نسبت به موضوع شمولیه، و الا میشه لعب. بگی هر کی بهش میگه آقا، اگه بگی آقا فقط صرف الوجودیه، میگه خب من همه شرابای عالم میخورم، یک شرابی که یک جا هست به یک نحوه شرب ترک شده دیگه. پس اینها رو قبلا بحث کردیم. اگر یه مواردی به نحوه صرف الوجود باشه، اینجا طبق همین تحلیلی که ما گفتیم بحثه که تأخیر شرعیه یا تأخیر عقلیه. مشهور نظرشون تأخیر عقلی شد. البته یادتون باشه بعضی دنبالی بودن که تأخیر عقلی رو به تأخیر شرعی برگردونن، ولی اون چیزی که آیه صدر پذیرفتن اینجوری نبود که وجوبات متعدد علل بدل. آیه صدر پذیرفتن که یه وجوب رفته رو عنوان، این وجوب شارش میکنه و سرایت میکنه به افراد با حفظ هویت وحدت، که البته آقای صدر در مرتبه وجوب نپذیرفتن، گفتن در مرتبه اراده شارش رو ما قبول داریم. بحث بعدی مطرح میشه که اصلا خطاب تأخیری باشه. اینم یکی از محلهای بحثه که عرض کردم آقای صدر این دوتا رو آمدن بحث کردن. چند جای دیگه هم هست که میخواستم به موارد دیگه از مصادیق بحث اشاره کنم. یکیش یه بحث تزاحم در مقام امتثال در دوتا واجب که با هم مساویان، درست شد؟ مولا میگه که انقذ الغریق، یک انقذ الغریق یک مصداق داره. اینجا خوب دقت کنید، اینجا دیگه صرف الوجودی نیست، اینجا مطلق الوجودیه. در موارد مطلق الوجودی که شما نمیتوانید همه افراد رو با هم دیگه امتصال بکنید، اینجا بحث تأخیر پیش میاد که علالقاده بحث میشه که آیا این تأخیر تأخیر شرعیه یا تأخیر عقلیه. محل بحث هم اینه که بعضیا میگن در مواردی که مولا گفته انقذ الغریق، دو نفر داره نجات، دو نفر دارن غرق میشن، من یکیشو میتونم نجات بدم، کشف میکنیم در اینجا عقل کشف میکند که یه خطاب شرعی انقاذ احده ما وجود داره، در این صورت تأخیر میشود تأخیر شرعی. بعضی ها میگن نه آقا، عقل کش نمیکنه خطاب وجود داره، چون نیاز به خطابی نیست. عقل میگه آقا دو تا واجب هست، تو مختاری الان یکیش امتثال بکنی به نحو تأخیر عقلی، یا ایره امتثال کنی یا اوره امتثال کنی. پس بحث تأخیر شرعی و تأخیر عقلی تو او بحثم میاد در موارد تضاهم بین دو تا واجبی که اینا با هم دیگه مساوی باشن. یک جای دیگه که بحث میاد تو بحث تعارضه. در بحث تعارض اگه دو تا روایت متعارض شدن و هیچ کدام از قواعد جمع عرفی پیاده نشد، اینجا بحثه که آیا نوبت به تساقط میرسه یا نمیرسه. دعوایی که بعد از اینکه آمدیم و مرجعات منصوصه هم وجود نداشت، در بعد از مرجعات منصوصه اینجا باید بگیم تساقطه یا اذن فتخیره. بنابر مبنای اونهایی که میگن نه قبول میکنن اذن فتخیر را، اونجا تأخیر هست. که حالا سوال میشه که این اذن فتخیر تأخیر شرعیه یا تأخیر عقلیه. یعنی شارع متعال در واقع داره میگه تأخیر کن یا این دلیل رو یا اون دلیل رو، یا نه اینجا ارشاده به همین که بالاخره مخیری بین اینکه یکی از دوتا رو انجام بدی، که اونجا غالبا تأخیر شرعی رو میپذیرن، چون ما اذن فتخیر رو اگر بخوایم قبول کنیم بر اساس روایات اذن فتخیره، و خب علل قاعده یعنی که شارع متعال داره جعل تأخیر شرعی بین دو تا طرف میکنه. اینم یکی دیگه از محلای بحثه. البته یه مساق دیگه برای همین بحث اینه که لازم نیست حتما بحث تعارض بین دو تا دلیل باشه، مطلق تعارض بین دو تا حجته. همین بحث رو تو بحث اجتهاد و تقلید هم آقایون مطرح میکنن که اگر دو تا مجتهد مساوی بودن، دو تا نظر در یک مسئله داشتن، اینا شما باید چه کار بکنی؟ آیا مجرا مجرای احتیاطه یا مجرا مجرای تخییره؟ اونایی که میگن مجرای تخییره، این تخییر شرعیه یا تخییر عقلیه؟ در تعارض مطلق بین دو تا حجت، اونجا ممکنه بگیم که آقا یا تنقیح مناتن یا بالاصاله روایات اذن فتخیر اینجا هم در بر میگیره. اگر گفتیم که تنقیح مناتن، گفتیم اون روایات مخصوص دو تا روایته، بعد میگیم خب مناتش در دو تا حجت دیگه مثل نظر دو تا فقیه هم میاد. اگر گفتید نه اونجا روایت، اصلا اگرم لفظ روایت به کار میاد، جاء انکما مثلا دو تا روایت، بما هو و حجتون لفظ روایت به کار رفته، پس اذن فتخیر خیر مطلق در بین هر دو حجتیه. پس اگر دو تا نظر دو تا مجتهدن به ما هو دو تا حجت تعارض کردن، بالاصاله مشمول اذن فتخیر میشن. پس یه مساق دیگه که البته این ماز جز و همویه، بحثی که آیا تعارض دو تا حجت هست یا نیست، در مورد تعارض دو تا حجت باید چه کار بکنیم. یا یه بحث دیگه که آقایون مطرح میکنن که بعضی وقتا جدا، البته اینم میشه جز و همین بحث بالا آورد، ولی بعضی عنوان مستقلی براش گذاشتن، در واجب موسع نسبت به حصص زمانی واجب، نماز اول وقت، نماز وسط وقت، نماز آخر وقت، بحثی که نسبت به این که من مخیرم نسبت به حصص زمانی، این تأخیر عقلی یا تأخیر شرعیه، که اونجا هم اختلاف هست نسبت به حصص زمانی. نسبت به حصص افرادی، آره عرض کردیم که مثلا فرد به معنای زید و عمرو بکر و تقی، اینجا آقایون تأخیر عقلی میگیرن، ولی شارعی که خودش گفته در این وقت تا این وقت نماز بخوان، یعنی جعل توسعه کرده، آیا این تأثیر داره دیگه داره که کشف بکنیم مولا علل بدل امر کرده برای ما که دوست داری نماز اول وقت و وسط وقت آخر وقت بخون یا نه؟ اگه کسی اینو گفت، منجر به میشه اونجا هم همین اختلاف تأخیر عقلی و تأخیر شرعی هست. بس دیگه، حالا خواستم چند تا از نمونه های حیطه بحث رو بگم. خب بحث بعدی که باقی مونده از بحث ما یک ثمره باقی مون. اون ثمره هم اینه، خوب دقت کنید چجوری تقریر میکنم ثمره رو. بحث ما تا حالا چجوری رسید؟ بحث ما سری شد که ما گفتیم که آیا این تأخیری که ما داریم میگیم تأخیر به معنای این تأخیر شرعی که داریم تصویر میکنیم، به معنایی که امر رفته روی حصص علل بدل، یعنی ببخشید ام وجوبات چیز داریم به تعداد اطراف وجوبات داریم که هر کدام منوط به عدم دیگریه. مثلا میگیم که اعتق رقبتن لم تصوم، یا اینکه مثلا ستین یومن روزه نگرفتی، باز میگیم صوم ستین یومن اگه او دو تا کار دیگر نکردی وجوبات متعدده، یا نه امر رفته روی جامعه. حالا سوای از این که از جامعه به فرد هم یک نحوه وجوب یا حب سرایت بکنه یا سرایت نکنه، فعلا ما به این کار نداریم. الان تفاوت سر مبنای آخونده و این مبنای دوم، این مبنایی که میگیم که چند وجوب علل بدل داریم یا نه حکم رفته روی جامعه. اینجا آقایون آمدن گفتن به لحاظ اصل عملی در موارد شک بین واجب تعیینی و تخییری متفاوته. خب دقت کنید، در موارد واجب تعیینی و تخییری مثل چی؟ مثل خصال بعضی از کفارات که شک میشه که آیا خصال مرتبه یا خصال مخیره است، بعضی ها اختلافی هست. مثلا مثل قسم، ممکنه کسی بگه خصال قسم مرتبه است، یعنی اول باید مثلا 10 تا مسکین رو اطعام مثلا بپوشونی، اگر نتونستی 10 تاشون رو اطعام کنی، مثلا اگر نتونستی 10 روز روزه بگیری، یا ممکنه بگه آقا نه از اول مخیریم. بعضی از روایات با او آمده، بعضی از روایات با واو آمده، ما مردد شدیم که آیا اینجا تعیینه یا تخییره. روایات واو قرینه بر اینه که و اصل که عرض کنم خدمت شما، عرض کنم یعنی ثم این کارو بکن، ثم این کارو بکن، ثم این کارو بکن. خب این نشون دهنده ای که اینها مرتبه است. پس ابتدا از منی که قادرم باید چه کار بکنم؟ باید مثلا همون اولی رو انجام بدم. ولی یک روایاتی که او آمده، این دلالت میکنه که من مخیرم. اینجا دوران هم بین تعیین و تخییره. خوب دقت کنید، فرض اصلی بحث ایه که من رفتم بنده رو آزاد کردم، کدوم رو؟ اوی که اولی نبوده. اگر گفتش که اول 60 روزه بگیر، اگر نتونستی بنده رو آزاد کن، من همونجا جنگی که از همین بنده پیری داشتیم که اصلا نونش هم می‌خواستیم بدیم برام خیلی خسارت بود، زود در راه خدا آزادش کردیم بنده رو. خب حالا سوال سریه که اینجا حکم از گردن من ساقط شده یا ساقط نشده؟ محل نزاع روشن؟ خوب دقت کنید تو تقریر بحث یه مقدار دقیقه. بحث ایه کبراشو بگم تطبیقش میکنم. کبراش ایه که اینجا جریان اصل عملی بنابر مبنای آخون چیزه، بنابر مبنای آخون اختلافیه، منوط به حل یک اختلاف دیگه، بنابر مبنای آقای صد اختلافی نمیشه. یعنی تصویر شما از واجب تخییری و از تخییر شرعی اگر مبنای اول باشه، بس اختلافی میشه، میشه علل مبنا برای که نتیجه گیری بکنیم، ولی بنابر مبنای آقای صدر دیگه اختلافی نمیشه، مسلماً اینجا مجرای براءته. خوب دقت کنید چجوری تحلیل میشه. اگر شما آمدید گفتید که حکم اینجا آمده تخییر شرعی، بگمونم برعکس شد ها؟
درسته؟ نه،
قول آخون درسته، اختلاف و عدم اختلافش برعکس شد. بنابر مبنای مرحوم آخون اختلافی نمیشه، بنابر مبنای آقای صدر اختلافی میشه، ایش برعکس گفته شد. حالا تقریب بکنم، بنابر مبنای آقای آخون اختلافی نیست، بنابر مبنای آقای صدر اختلافی، یعنی بنابر مبنای جامع اختلافیه. بنابر مبنای جامع چرا اختلافیه؟ اگر شما گفتید امر به جامع تعلق گرفته، خوب دقت کنید، یعنی شما میدونید شما باید اینجا یه عملی رو انجام بدید، شک میکنید آیا او عمل حتما باید در ضمن عتق باشه یا در ضمن عدل دیگر هم میشه انجام داد، یعنی خصوصیت و تعیین میشود یک خصوصیت زائده. درست شد؟ خصوصیت و تعیین خودش میشود یک قید. نه خوب دقت کنید، حالا نکته فنیه که یه آیستد واردی بحث نشده که چرا میگید آقا همونطوری که تعیین خودش یک قید نسبت به جامعه، تخییر هم خودش یک قید نسبت به جامعه. درسته؟ نسبت به جامعه، این که جامعه شما معین باشه در یک فرد، این خودش یک قیده. این که جامعه شما مخیر باشه بین این فرد یا یک فرد، این خودش قیده دیگه. چرا آقای صدر اینجا میاد میگه اینجا خصوصیت تعیین خودش یک قیده؟ درست شد؟ ها خب چی؟ نه زائده نه، یعنی چی؟ نه دیگه تخییر که بس حتما باید انجام میشه، نه گیر دیگه ای داره خصوصیت تعیین تخییر. به تعبیر دیگه آقای صدر اینجا یه جوری تعبیر میکنه، میگه اینجا دوران امر بین اقل و اکثر میشه. یعنی ما میدونیم اقل چیه؟ اقل یه که جامعه برای شما آمده، اکثر چیه؟ اکثریه که حتما باید معین در این فردم باشه، درست شد؟ خب چرا؟ نکتهش اینه که اگر قرار باشه براءتم جاری بشه، قرار باشه اصل عملی جاری بشه، اصل عملی نسبت به کلفت زائده جاری میشه. در براءت از تخییر که معنی نداره که، منافات داره با روح براءت. شما میشه براءت از تخییر جاری بکنی؟ براءت از تخییر که جاری نمیشه. او چیزی که شما میتونید نسبت بهش براءت جاری بکنی نسبت به خصوصیت تعیینه، چون تعیینه که کلفت زائده برای شما میاره. در بحث دوران ام بین اقل و اکثر اونجا اختلافیه، در موارد ام بین اقل و اکثر اختلافیه که آیا در اقل و اکثر براءت جاری کنیم از اکثر یا نه مجرای اشتغاله. اینجا حتما شما باید بری او عدل تعیینی هم بیاری. آقای صدر میفرمایند که این بستگی داره به مبنای شما در اقل و اکثر، چون مساق اقل و اکثر میشه. خود آقای صدر مبناشون اینجایی که از خصوصیت تعیین براءت جاری میکنیم در موارد اقل و اکثر. آقای صدر تو اقل و اکثر هم تعیینی نیست، دوران ام بین تعیین و تاخیر مساق اقل و اکثر میشه، تو خصوص دوران ام بین تعیین و تاخیر هم میشه براءت از تعیین جاری میکنن. پس اینجا باز اختلافی میشه، چون میشه دوران هم بین اقل و اکثر، چون شما یک اقلی دارید که جامعه، یک اکثری دارید که خصوصیت تعیینه، پس اختلاف میشه. بنابر مبنای آیستد این رو باید بریم ذیل بحث دوران هم بین اقل و اکثر حل کنیم، ولی بنابر مبنای مرحوم آخون نه دیگه، اختلاف نیست. چرا؟ چون تقریبش بنابر فرمایش مرحوم آخون این میشه. خوب دقت کنید، من بعد از اینیه که رفتم اوت ادل تخییریه رو انجام دادم، او عدل دیگر غیر تعیین رو انجام دادم، خب وقتی من عدل تعیین رو انجام دادم شک میکنم که آیا وجوبی نسبت به عدل تعیینی دارم یا ندارم. دیگه اقل و اکثر نیست، مجرای چیه؟ مجرای براءته. بنابر مبنای آخون دیگه اختلافی در بحث نیست که آیا براءت میشه یا احتیاط میشه، جایی برای احتیاط نداریم. چرا؟ به خاطری که من میدونم که قطعاً تو مرتبه حکمیم دیگه، من میدونم که قطعاً مولا یک جعلی به عهده من آورده، من یک فردی رو رفتم در عالم خارج امتثال کردم. نگید آقا اینجا مجرای احتیاطه چون میدونیم یه واجبیه، نه، من میدانم که شارع متعال یه جامعه رو، چون میدانم جامعه رو به عهده من گذاشته، درست شد؟ یه فرد امتثال کردم، شک میکنم. به تعبیر دقیقتر اینجوری بگیم، بنابر مبنای مرحوم آخون تقریب جامعه درست نبود، بنابر مبنای مرحوم آخون، آخون فعدلی بود دیگه، بنابر مبنای آخون سه تا وجوب هست این وسط، درست شد؟ من یا مولا برای من مطلقا جعل کرده، گفته که اعتق رقبتن، درست شد؟ گفته اعتق رقبتن، یا مولا اینجا تعیینی جعل کرده، گفته الم تصم ستینه یومن اعتق رقبتن، درست شد؟ خب منی که رفتم ستینه یومن رو انجام دادم نسبت به این دوتا ادلم که مشکوکم، پس شک میکنم که آیا منی که رفتم اتق رقبه مطلق بوده یا اتق رقبه منوط بوده به عدم این که شما از خونم اون یکی دیگر رو انجام بدی. پس در فرضی که رفتم یکی دیگر رو انجام دادم، از ابتدا شک دارم که چنین وجوبی به عهده من هست یا الان نیست. بحث سر اینه که آیا، خوب دقت کنید، بحث اطلاق و تقییده، بحث سر اینه که من میدونم یک امتثالی کردم. چرا امتثال کردم؟ 60 روز امتثال کردم. نمیدونم این 60 روزی که الان من دارم انجام میدم، این 60 روزی که رفتم حالا 60 روز امتثال کردم، اتق او رقبه مطلق بوده یا اتق رقبه مقید بوده به عدم امتثال این 60 روز، درست شد؟ اگه اتق رقبه مطلق بوده، من الان باید برم رقبه رو انجام بدم، اگه واجب تعیینی بوده. اگه اتق رقبه مطلق نبوده، اتق رقبه مقید به عدم ستینه یومن بوده، خب من اینجا شک میکنم دیگه. بحث در اینه که امر میشود، دوران امر میشود بین اطلاق و تقیید. اگر امر مطلق باشه اینجا شک در اطلاق و تقیید میکنم، اگر مطلق باشه اتق او واجب تعیینی، امتثال واجب تعیینی که فرض کنید اتق، خب دیگه حالا هر چند که من 60 روز روزه رو گرفتم، ولی باز من مطلق رو باید دارم انجام بدم، درست شد؟ ولی اگر مقید به عدم او بوده، با امتثال او وجوب این ثابت شده دیگه. پس حالایی که او یکی دیگه انجام شده، من شک در وجوب دارم. دوران هم بینی که آیا این واجب مطلقه که باشه یا مقیده که نباشه، خب من شک در وجوب دارم دیگه، براءت جاری میکنم.
ام نداره، دوران هم به این تعیین تاخیره. حواستون پرت شده، شک داریم در تاخیر. من نمیدونم همه دیگه. پس نه، اگه تعیینی باشه که تاخیر نیست دیگه، چی دیگه در هوا پس اصلا پرت شدی. ترتیبی دیگه تاخیر نیست دیگه. گفتیم ادله ها، ادله ها تخم، اینجوری تعبیر نکردم تاخیره، گفتم ادله ها. نمیدونیم این ادله ها مرتبه ان یا مخیره ان. اگه ادله ها مرتبه باشن باید همون اولی رو انجام بدی، تعیینی تاخیر نیست. اگر نتونستی بعد بعدی رو انجام میدی. پس بنابراین الان من وقتی که میگم مولا گفته اتکون، درست شد؟ گفته اگر نتونستی اتق بکنی 60 روزه بگیر. من شک دارم مولا گفته یا اتق کن یا 60 روزه بگیر، یا گفته اتق کن اگر نتونستی 60 روزه بگیر، یعنی تعیینه یا تأخیری اتق. من رفتم اون ادل دیگر رو انجام دادم، خب شک میکنم که آیا الان به عهده من وجوبی هست یا وجوبی نیست، برای عهد جاری میکنم، درست شد؟ خب و منها بچه دیگه ایه که ما قد یقال ای رو گفتن که من انهو اذا شکه، پس ما حصلی شد که بنابر مبنای جامع اختلافیه، بنابر مبنای وجوبات مشروطه اختلافی نیست. ما قد یقال بعد اینجوری میگن من انهو اذا شکه فی واجبه، در یک واجبی شک شد که انهو تخییریون او تعینیون، ای واجب تخییریه یا واجب تعینیه، و فرضم ایه که ما نمیتونیم به اطلاق تمسک بکنیم، دلیلی نداریم، فعل القول به رجوی تخییر شرعی الی ایجاب الجامع. اگر قول دوم و سوم گفتیم که تخییر شرعی به جامع رجوع میکنه، یکون المقام من موارد دوران الامر بین تعیین و تخییر. میدونیم یه جامعی هست، درست شد؟ نمیدونیم یه قید اضافه داره، یه تخییریه یا نه تعیینیه. فإن قیل هناک، اگر در دوران هم بین تعیین و تخییر قائل به براءت شدیم، تو تعیین و تخییر چی گفتیم؟ تو دوران هم بین تعیین و تخییر قائل به براءت شدیم، گفتم در اونجا خیلی ها میگن که خصوصیت تعیین کلفت زائده است، ما نسبت به کلفت زائده خصوصیت تعیین براءت جاری میکنیم. فإن قیل هناک بالبراءه، قیل بها هنا به اجرائها علی التعیین. اینجا ما از خصوصیت تعیین براءت جاری میکنیم، میگیم که نه، ما اینجا مخیر بودیم به سه باز انجام این عمل تخییری، امتثالم ساقط انجام شده. و الا فلا، اگر کسی اونجا گفت نه ما از خصوصیت تعیین نمیشه براءت جاری کرد، چون خصوصیت تعیین هم مثل خصوصیت تخییر، اینا با هم دیگه تفاوتی ندارن، دو تا خصوصیت در مقام وجود داریم، در موارد شک ترجیحی نداره، که ما وجه ترجیحشو گفتیم، گفتیم مثلا نسبت به تخییر، تخییر کلفت زائده نیست که ازش براءت جاری باشه. کسی که به این نکته توجه نداره میگه آقا براءت میگه رفع امتی ما لا یعلمون، هر چیز غیر معلومه، تأخیرم غیر معلومه، تعیینم غیر معلومه، همونجوری که نسبت به تأخیر میشه براءت جاری کنی، نسبت به غیر تعیین میشه براءت جاری کنی. در صورتی که ما گفتیم آقا با توجهی به این نداره که براءت دلیل امتنانیه، چون دلیل امتنانیه باید نسبت به یه چیزی که کلفت زائده رو برداره، براءت میخواد یه چیزی رو برداره که یه چیزی به عهده تو باشه، یه کلفتی باشه امتنان بذاره، نمیخواد فقط مطلقا رفع حکم مجهول بکنه که شما بگی آقا تأخیر مجهول او هم هست، نه، براءت رفعیه، رفع کلفته، چون در مقام امتنانه، نه فقط رفع حکم یا قیده، چون رفع کلفته تأخیر کلفت نداره. به تعبیر دیگه براءت از خصوصیت تأخیر نتیجهش تعیینه که کلفت زائده است، و در واقع اینجا براءت یه چیزی به عهده و دوشت گذاشته، براءت آمده تا یه چیزی رو برداره نه یه چیزی رو بذاره. پس درسته که ما در لسان میگیم آقا براءت نسبت به حکم یا براءت نسبت به غیر، ولی منظورمون براءت نسبت به حکمیه که یه چیزی بخواد به عهده شما بذاره، لذا شما براءت از ترخیص ندارید، هیچ وقت دلیل ترخیصی براءت جاری نمی‌کنی. تا حالا شده کسی بیاد نسبت براءت جاری کنه نسبت به یک دلیل ترخیصی نتیجه بگیره الزام رو؟ نه، همیشه از الزام براءت جاری می‌کنه، ترخیص نتیجه می‌گیرن. براءت از تخییر یک نحوه براءت از حکم ترخیصی است. خب پس اگه کسی اون رو گفت و الا، اگر کسی اونجا قائل به براءت نشد، گفت اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقین نیست، فلا یتعین و تعین. شما یقین داری یه وجوب به عهدت آمده، نمیدونی با امتثال 60 روز روزه گرفتن وجوب از عهدت آمده یا نیامده، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیه. خب این از این طرف، پس اینجا بحث اختلافی شد. ولی وقال القول به رجوع تخییر شرعی علل وجوبات المشروطه که مرحوم آخون گفت کما یقرره الاتجاه الاول فشکو مرجعه الى شک فی اطلاق الوجوب و اشتراطه، یعنی شما شک میکنید که آیا وجوب عتق یعنی اون یکی اولی وجوبش مشروط به عدم امتثال عدل دیگر است یا مطلق است. اگر مطلق باشه میشه تعیینی، اگر مشروط باشه میشه تخییری. ای فی ثبوته فی حال الاتیان به ما یحتمل کونه بدیلا و ادلا. حواستون باشه ها، بعدی که رفتی اون طرف دیگر انجام دادی شک میکنی که آیا هنوز عتق واجب است، در حالی که رفتی صوم رو انجام دادی در حال اتیان او طرف دیگه به ما یحتمل کونه بدیلن و ادلاک او طرف دیگه صومه. حالا که رفتی صوم رو انجام دادی شک میکنی عتق واجبه یا واجب نیست. این ما رو بعد از فرض امتثال، قبل از فرض امتثال نه، شما یقین داری یه چیزی به عهده شما هست، یا عتق هست یا یکی عهده ما به عهده شما هست. یعنی به تعبیر دیگه یا این به تنهایی واجبه یا او عدل دیگه هم واجبه، یا عتق واجبه اگر صوم نکرده عتق مطلقا واجبه، یا نه عتق واجبه اگر صوم انجام ندادی صوم هم واجبه اگر عتق واجب ندادی. ابتدا این شکیه، ولی بعد از اینکه میری امتثال میکنی او طرف دیگر رو قطعا وجوب او ساقطه. شک شما رجوع میکنه به شک در اطلاق و اشتراط واجب اول، که نمیدونی که آیا عتق مطلقا واجبه یا عتق در صورتی که صوم رو واجب نکردی. پس شک در وجوب حرمت، وجوب عدم ببخشید وجوب عدم وجوب میکنی، به راحت جاری میکنی، بازگشتش میشه قبل از امتثال. نه دیگه قبل از احتیاط نمیکنه، قبل از امتثال میره دیگه، این معنی داره که قبل از امتثال احتیاط کنه. میتونه احتیاط کنه، احتیاط عقلش میگه برو انجام بده، نه یه کار نمیکنه، میره اون یکی رو انجام میده به قصد قربت مطلقه. اگه قصد قربت میخواد، قصد قربت هم که نمیخواد هیچی، بعد شکش تبدیل میشه به این شک مجرای اصل عملیه. پس لذا فقیه میگه میتونه اون طرف انجام بده، چون اگه اون طرف انجام بده نسبت به این طرف براءت داری. خب پس بنابراین و هازا این چنین شک، شک فل وجوب زائد است بلا اشکال، دیگه اینجا اختلافی نیست، همه رو شک در وجوب زائد میگیرن. میگن بعضی که رفتی اون طرف امتثال کردی شک در وجوب زائد میشه، فتجل براءت، براءت جاری میشه، مصری نیست. شایسته در بین تعیین تأخیر روشن شد دیگه، به خاطر که شما به خاطر که اونجا به جامعه، شما میدونید در هر صورت یک جامعه هست، وجوبات متعدد نیست، بنابر مبنای آخوند دو تا وجوبه، نمیدونی وجوب مشروط یا وجوب مطلقه، بنابر مبنای صد میدونی یک جامعه هست، نمیدونی این جامعه حتما، میدونی یه جامعه به صورت هست، نمیدونی این جامعه متعینه در این که حتما در ضمن این فرد باید انجام بشه یا نه جامعه متعین نیست بین دو تا ادله. خب الان در جایی که شک بین تعیین او در مواد تخییره، آره دیگه، خب الان شک داریم، حساس داره یا نداره؟ شک در حساس داریم، نه 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 باز رفت یه جای دیگه، نه فرض اینجا بود که نمیدونیم فقط یک کار رو باید انجام بدیم یا مخیر بین دوتا کاریم. فرض ما سر ایه که روایت آمده نمیدونیم مرتبه است، یعنی عتق انجام بده اگر نتونستی برو سر بعدی، که پس الان منی که قادرم فقط باید عتق انجام بدم، یا نه مخیره است از ابتدا، دلم بخواد عتق انجام بدم، دلم بخواد ستینه و من میکنم. مثلا مثال فقیش هم امیر زدم، یه سری روایات یه جایی داریم که نمیدونیم تأخیر این خصال ما ترتیبیه یا از ابتدا تأخیریه، اینجا دوران میشود بین تعیین و تأخیر، نمیدونیم جامعه یه فرد داره که در واقع همون فرد مولا خواسته یا دو تا فرد داره. اینجوری شما تو ذهن بیاد دوران هم بین یه فرد و دو فرد. بفرمایید. که چی؟
که ما یه بار میگیم جامعه وجود
آ، ولی الان رو افراد بردیم دیگه، دیگه رو افراد دیگه تعیین تأخیر معنی داره. خب نه نه اقل و اکثر نسبت به جزء یا شرطه، اونجا نه اینجا اقل و اکثر نمیشه دیگه. نه در اقل و اکثر تعریف داره. حالا برسیم سر تعریف مطلقا میگیم. اونجا سره که تو بواعد و بحث اقل و اکثر یکی یه جزء زائد در مقام هست که شما نمیدونی که آیا او هم هست یا ای هم نیست. حالا اقل و اکثر نگه دارم به تعیین تأخیر. اگه حالا تعیین تأخیر آیفد اینجا تعبیر به اقل و اکثر نمیکنه. به تعیین تأخیر میکنه. حالا ممکنه موارد تعیین تأخیر شما بگید همش اقل و اکثر نمیشه. شما بگید اینجا تعیین تأخیر نمیشه. دوران هم بین نه تو موارد تعیین و تأخیر ما خصوص قید تعیین و تأخیره. خب یعنی خصوصیت قید تعیین و تأخیر با بقیه قیود تفاوت داره. تو خصوص خصوصیت تعیین و تأخیر اختلافیه. یه هم الان همین باز کردم خصوصیت قید تأخیر اختلافیه که آیا قید تأخیر براعت جاری میشه یا براعت جاری نمیشه. فرق نمیکنه خصوص قیود لازم نیست بود من تو لفظ بیاد. قید تعیین و تأخیر خصوصیت داره. دوران هم در قید زائد مشکل نداره. در شک در قید زائد همه براعتی هستند. درست شد؟ دوران هم بین تعیین و تأخیر که اختلافیه.
مثلا تحلیل آقای خویی که تفاوت رو میگیره لحاظ عدم لحاظ بده اینجوری تعبیر میکنه هر توش معنی میخواد دیگه. دیگه چجوری میخواد
اقل
در سری کنه
بگه این زائد هر توش زائده. هم اطلاق تو چی؟ تو تعیین تأخیر میگید یا تو اطلاق و تغییر؟
میخوام
بگم مثلا تو بحث به اصطلاح اطلاق و تعریف لفظی وقتی مثلا آقای خویی میگه خب در عین حال این تحلیل آقای خویی رو با سر جاش بحث کنیم که آقای خویی شما که اطلاق رو تعریف میکنی خودش لحاظیه چرا نسبت به قید زائد. آقای خویی میگه که سیره اوغلاییه که اطلاق بیان نمیخواد. درسته که اطلاق لحاظیه ولی اطلاق بیان نمیخواد. جوابش این میشه سیره در اینه که نه حالا به معنی سیره در اینه که قید رو بیان کنه. همین مقدارم هم کافیه. اگه سیره در بیان لفظی قید باشه به تعبیر دیگه اوغلا اطلاق رو با مقدمات حکمت کشف میکنن قید رو با لفظ میگن. بالاخره همه سیره اوغلاییه حیاتون باشه گفتن بناء اوغلا بر اینه که کل ما یریده یقوله ولی حیث قیدیش تفاوتش اینه که آیه سعد میگه آقا لا یریده فاستبرمنی ولی آیه خویی که میگه اطلاق لحاظیه میگه لحاظیه ولی بنابر این نیست که این خصوصیت اطلاقی رو ذکر کنن خصوصیت قیدی رو میگن. این تاثیر تو بحث نداره. تو تعیین و تأخیر خصوصیت قید تأخیری وسط مشکله چون دو تا قیده در دوران ام بین تعیین و تأخیر دوران ام بین اطلاق و تغییر نیست. دوران ام بین تغییر و تغییر زائد یه تغییر دیگره. دوران بین دو تا قیده آیا قید تعیین یا قید تأخیره. در اطلاق و تغییر یک طرف اطلاق یک طرف تغییر روشنه که نسبت به تغییر براعت جاری میشه ولی در تعیین و تأخیر دو تا قیده اختلافیه که آیا میشود نسبت به یکی از این قیده که قید تعیین براعت جاری کرد یا نسبت به هیچ کدوم براعت جاری نمیشه مجرای قاعده اشتغاله. از تأخیر یه قید زائده ولی میگه او قید چون کلفت آور نیست دلیل براعت شاملش نمیشه. آره قیده تأخیرم قیده دیگه قیده تأخیر قیده همونجور که تعیین بودن قیده ایره انجام بده جامع در ضمن این فرد یا جامع در هر کدام که دوست داشتی قیده دیگه چی جامع در ضمن فرد قیده جامع در هر فردی که دوست داشتی هم اید. یعنی دو تا فرد سه تا خصال کفاره دیگه مولا خودش داره قیوده میگه جامع در ضمن این فرد بیاد یا جامع در ضمن یکی از این سه تا فرد بیاد هر فردی که دوست داشتی بیاد. خود تأخیرم قیده ولی گیر سر اینه که تأخیر خودش قیده گیر سر اینه که آیا دلیل براعت نسبت به دو تا قید یکسانه که ترجیح بلا مرجح میشه پس نوبت به اشتغال میشه یا یه ترجیحی درست کنیم. ما با خصوصیت امتنانی بودن دلیل براعت ترجیح درست کردیم که نتونه شامل تأخیر بشه. وقتی شامل تأخیر نشد یک طرف بلا معارض جاری میشه بلا مشکل هم هست. باشه بعد از کلاس بحث بعدی بحث وجوب غیری مقدمات واجبه. میخوام وارد این بحث بشیم. نگاه کنید بحث واجب غیری ایتی که اولش رو تعریفش اکثر سوال غیثانی هم اومد نکته نداره. اینا رو سریع بخونم رد شم تا جلسه بعد برسیم به اون نکات فنیش. نگاه کنید واجب غیری چی تعریف کردن. تا حالا ما اومدیم توضیح دادیم گفتیم که مکلف مسئول از اتیان به مقدمات واجبه به سبب حکم وجوبی که فلفل جعل شده. یعنی حکم وجوب جعل شده. این وجوب آمده به خاطری که جعل وجوب موضوعش در عالم خارج محقق شده گردنگیر شده. حالا که گردنگیر شده شما باید بری متعلق رو بیاری. عقل میگه این متعلق متوقفه بر یک سری مقدمات پس برو متقدم مقدمات رو بیار. این چیزی بود که ما تا حالا میدونستیم. یه دعوای وجود داره. این دعوا ثمرش چیه؟ باشه سر جای خودش.
او ایار سمرش هم خلاصه اشاره میکنم دعوا دارید که آیا این مقدمه وجوب شرعی هم داره یا نداره. سمرش کجا؟ سمره عمدش دریه که آقایون بتوانند مقدمات قبل از وقت رو درست بکنند. اگر شما گفتی وجوب به تعبیر دیگه اینجوری بگم قصد قربت نسبت به مقدمه، حالا چه قبل از وقت چه بعد از وقت، حالا به مطلق اینجا قصد قربت نسبت به مقدمه رو درست کنند، شما نسبت به این مقدمه، نسبت به وضو، نسبت به قصد که میدونی واجب تعبدی فقهیان، اگر وجوب شرعی درست کردی قصد امتثال این وجوب رو میکنی، اگر درست نکردی خب اصلا این مقدمه امری نداره که بخوای قصد کنی، باید قصد قربت مطلقش رو بکنی. درست شد؟ خب حالا سر جای خودش، حالا اصلا این اثر هم مترتب میشود یا نمیشود سر جای خودش، این دیگه فقط همین اشاره که از ثمراتش ممکنه این باشه.
مفروضه که مقدمه
تعبدیه.
نه
حالا اون مهم نیست، مهمیه که خصوص تعبدی بودن این اثبات شده، اگه بتونی یک وجوب براش درست بکنی تعبدی بودنش ممکن از غیر اثبات شده باشه، یک امر اگه براش درست بکنی قصد امتثال همون امر میشه بکنی دیگه. حالا اصلا این بحث از گفت شد، نه اگه اصلا از خارج مشخصه که وضو عمل تعبدیه، میخوام ببینن میشه تصحیحش کرد. حالا البته ممکنه شما بگید از اساس درست نمیشه، با خصوصیات وجوب غیری این ثمره هم نسازه، به خاطر اینکه اصلا وجوب غیری بگیم امتثال مستقل نداره، حالا یه تصویری، حالا باشه ثمرهش آخره بس. وجوب غیری چی تعریف میکنن آقایون؟ بحث تریه که آیا این وجوب شرعی هم هست. مشهور اصولیون میگن بین وجوب شیء و وجوب مقدمش چی وجود داره؟ به تعبیر دیگه استلزام وجود داره، یعنی میگن لازمه این که مولا واجب بکند دل مقدمه را این است که واجبم بکنه مقدمه را. خوب دقت کنید تو تعبیرشون نمیگن بین وجوب و وجوب ملازمه داره که شما بگی آقا وجوب اعتبار ملازمه داشتن یعنی چی. منظورشون از ملازمه اینه که بین عملیت المولا و عملیت المولا، بین عملیت الایجاب نسبت به ذل مقدمه و عملیت الایجاب نسبت به مقدمه ملازمه وجود داره، تعبیرشون رو دقیق میارن. خب حالا این مرادشون دو جوره، دو تا تصویر در بحث دارن. بعضیاشون قالب اینن که ملاک باعث میشه مولا جعل وجوب بکنه برای ذل مقدمه، از وجوب ذل مقدمه وجوب مقدمه شامل بشه، یعنی ملاک مقدم مقدمه رو میاره وجوب مقدمه وجوب ذل مقدمه وجوب مقدمه رو میاره. درست شد؟ بین وجوب و وجوب تلازمی برقرار میکنن. بعضیا تقریرشون که نه، خود ملاک مستقلن هم دایی میشه برای مولا که مقدمه رو واجب ذل مقدمه رو واجب کنه، هم دایی میشه که مقدمه رو واجب کنه. گرفتین چی شد؟ هم خود ملاکه از اساس دو تا تحلیل دارن. بعضی از عباراتشون استفاده میشه که وجوب ذل مقدمه وجوب مقدمه رو باعث شده، یه عده میگن نه همون ملاک هم باعث وجوب مقدمه شده هم باعث وجوب ذل مقدمه، هر دو تا رو واجب کرده. خب بعد تو مقام تعریف چی تعریف میکنن؟ بعضی ها تعریف میکنن واجب وجوب غیری رو، میگن که الواجب الغیری ما وجب لغیرهی، ما وجب لغیرهی. اونایی که میگن ما وجب لغیرهی به مشکل برمیخورن، میگن مثال بزنید بین وجوب غیری و وجوب نفسی. میگن وجوب نفسی اون چیزی که به خاطر غیرش واجب نشده باشه، مثل صلات، مثل صوم، مثل حج. وجوب غیر او چیزیه که به خاطر غیرش واجب شده باشه، مثل وضو که وضو واجب شده به خاطر که نماز بخونی، غسل واجب شده برای که روزه بگیری. درست شد؟ که روزه با طهارت داشته باشی. طی طریق وجوب شرعی داره به خاطری که شما چیکار بکنی؟ آره به حج بری. پس بنابراین همه این مقدمات، حالا اصلا دیگه ما عرض کردم دیگه این مقدماتی که ما بحث میکنیم دیگه اعمه ها، بحث داره فقط مقدمات عقلی نیست ها، هم مقدمات عقلی رو شامل میشه هم مقدمات شرعیه رو شامل میشه، تفاوت توی حیث نمیکنه. ممکنه تو نتیجه بحث شما بگید مقدمات شرعی وجوب شرعی داره، مقدمات عقلی وجوب عقلی نداره، ولی در کلی آره مقدمات عقلیه نداره وجوب شرعی، ولی در کلی بحث و نزاع همه انواع مقدمه دخیلن. مرحوم میرزای قمی اینجوری نوشتم اینجا تو قوانین اینجوری تعریف میکنه، میگه و به جمله النزافی ان الخطاب
بالکون علی صد هل هو تکلیف واحد و خطاب به شیء واحد او تکلیفان و خطابان به امور احدها الکون و ثانی نصف سلم. دعوا سر اینه که این دلیل شرعی که آمده، این خطاب شرعی که آمده یه چیزو میگه یا دو تا چیز رو داره بیان میکنه، یه وجوب یا دو تا وجوب رو. حالا کیفیت تحلیلش اینه که این خطاب وجوب رو بیان میکنه، وجوب لازمه داره با وجوب دیگه، یا نه ملاک ابتدا باعث شده که مولا با این خطاب دو تا وجوب رو جعل کنه. ولی دعوا سر یه وجوب یا دو وجوب شرعیه. خب این تعریف آقایون کردن، یه شبهه‌ای در مقام کردن به این تعریف آقایون، گفتین ما وجب لغیرهی، گفتن آقا صوم، روزه، نماز، حج، جهاد که شما اینها رو واجب نفسی گرفتید، اینها برای خودشون واجب شدن یا اینها واجب شدن که قربان و کل تقی باشن، اینها واجب شدن که تقرب الالله باشن، اینا واجب شدن که مصداق امتثال الالله عبادت خداوند متعال محقق بشه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میگیم که نه، راست میگیم، او چیزی که بالاصاله واجب حقیقیه اطاعت خداوند متعاله، یا به قول آیستد میگه ایمان بالله. حالا ایمان که عرض کنم خدمت شما، بنابر اون تعریف اعمش که ایمان اعتقاد به قلب است و عرض کنم خدمت شما عمل به جواره، اینجوری درست میشه. ولی ایمان به معنای عقد القلبی اگر باشه، خب وضو ربطی به نماز خواندن ربطی به عقد القلب نداره. خیلی ها خدا را قبول دارن، خیلی هم دوست دارن، ولی نمازم نمیخونن. برابر این خب ایمان به معنای عقد. حالا من تعبیر میکنم به اطاعت الله، او چیزی که تیه اینها همش هست اطاعت خداوند متعاله. بعد اگه بخوام باید یه رتبه بالاتر دارم، من تیه تر رو تقرب تصویر میکنم، یعنی اطاعت الالله هم باز به خاطری که تقرب الالله بشه. او چیزی که هست تقرب الاللهه، درست شد؟ او تقرب الالله غایت القصواست، واجب الاخراست. همه اینهایی که نگاه میکنه اینا همش مقدمه است. اگه شما گفتی که ما وجب لغیره، خب وضوع نماز هم ما وجب لغیره، حج هم ما وجب لغیره، همه اینها. لذا آمدن گفتن نه، خب راست میگین، اشکال درسته، پس ما بیان تعریف عوض کنیم، نگیم ما وجب لغیره، بگیم ما وجب لواجب آخر، ما وجب لواجب آخر. یک سری میاد میگه که آقا چه کار کرد؟ فرقی نکرد، ما وجب لواجب آخر، خب تقرب الالله هم واجبه، خب ایمانم نه. آیستر میگه حواست باشه، وجوب امر اعتباریه. اگه خداوند متعال توی مرحله ملاکات مسبب اعتبارش رو چی قرار بده دست خودشه. اصلا خیلی وقتا خداوند متعال مقدمه رو بالاصاله واجب میکنه، ذل مقدمه رو اصلا واجب نمیکنه. اگه مقدمه مقدمه منحصره باشه، چه دلیل داره بیاد ذل مقدمه رو واجب کنه؟ بله بله بله، ذل مقدمه میخوای بگی ملاک لزومی داره؟ آره. میخوای بگی راه رسیدن ملاک به این لزومی این مقدمه است؟ آره. ولی وجوب اون چیزیه که مولا آمده از مسبب جهلش رو رو برده، او رو میگیم واجب. اگه خداوند متعال کجا داریم که از تقرب واجبون؟ یه روایت شما پیدا کن که از تقرب واجبون، یک روایت که تقرب الالله واجبه. اگه تقرب الالله غایت القصوایه، مطلوب حقیقیه، اراده خدایه، این همش درسته. ولی وجوب که در تقرب الالله نیست. روایت نداریم که او چیزی که ما داریم گفتن از صلات و قربان و کل و طریق، غایت نماز تقرب الالله، نگفتن که از تقرب واجبون، گفتن از صلات و واجبتون. پس ما اون چیزی که داریم وجوب رفته رو صلات. نماز یک غایت بالاتری که جعل وجوب شده باشه به خاطر او جعل وجوب شده باشه نداره. بله غایت داره. پس تعریف رو عوض می‌کنیم، میگیم ما وجب لواجب آخر، نماز و وجوبات نفسی ازش خارج میشن. بفرمایید. تعریف اصلا اشکال
نظر وارد نمیاد. چرا؟ این واجب شده برای مثلا اون یک کاریه، اینو ما برای اون جعل کردیم، ولی توی نسبت نماز
و نماز نسبت بین مفهوم مستاقه. نه ممکنه، نه ممکنه اون نباشه، ممکنه نه، ممکنه جزء لوازماش باشه، درست شد؟ بعدم تو مقدماتی که شما داری میگید، مقدمه که ما اینجا داریم میگیم، بحث مقدماته، عرض کنم خدمت شما، حالا بحث میشه که مقدمه خارجی است یا مقدمه داخلی است.
مثلا مستاقش چی کار کنم ببینید من مصادیقش یعنی
وجوبش یعنی مصداق. حالا شما ممکنه بگید ممکن نه، حالا مثلا ممکنه بگید نه من قبول ندارم نماز مصداق تقرب الی الله، نماز یک اثری داره که او اثرش تقرب الی الله. یادتون تو بحث وضو نمیدونم شما تاش باشید مطرح کردیم که آیا وضو خودش شرط نمازه به ما و غسلات و مسحات، یا شما وضوئی که میگیری یه طهارتی حاصل میشه که او طهارت شرط نمازه. مشهور فقها جز آقای خویی و تابعینش که میگن که آقای خویی میگه ظاهر آیه ایه که اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، همینا به نوع شرط مقدم شرطه. گوش کنید، مشهور میگن اثر ازش حاصل میشه، مصداق نیست. خود نماز مصداق تقرب نیست، نماز یک سری افعالیه که از این افعال تقرب حاصل میشود، یعنی این مقدمه برای رسیدن به او به وسیله اینها. این دقیقا مثل که میگن آقا طهارت، شما اینها رو انجام میدی تا طهارت حاصل بشه. حالا به نظر مثل تصویر آقایون اینه. تعریف الواجب الغیری اتزه همه ما تقدم ان المکلف مسئول عن مقدمات الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق بها. تا حالا روشن شد که مکلف نسبت از قبل این وجوبی که تعلق گرفته به واجب مسئول از ایجاد مقدمات واجب هست، چون گفتیم بعد از این که وجوب محقق میشه مکلف رو تحریک میکنه به سمتی که شما برید و عرض کنم متعلق رو بیارید، و چون متعلق یک سری مقدماتی داره شما رو تحریک میکنه که مقدمات این متعلق هم شما بید مقدماتش هم بیارید. پس بنابراین در اینجاش بحثی نیست، لأنهو چون این وجوب یو حرکو نحوها طبعاً لتحریک این نحو متعلقه، چون وجوب تحریک میکنه به متعلقش به طبع به مقدمات هم تحریک میکنه. و هذه المسئولیه فی حدودها العقلیه متفقون علیها، به لحاظی که یک مسئولیت عقلیه اختلافی نیست متفقون علیهاست، به اعتبارها من شؤون حکم العقل بلزوم الامتصال. چون عرض کردیم که اصلا تمام این طاعتا تمام جعلای شرعی همش به خاطره که موضوع حکم عقل لزوم امتثال درست کنه. بعد عقل میگه اگه میخوای امتثال کنی باید بری مقدمش هم انجام بدی. و انما وقع الکلام فی دعوى الوجوب الشرعی للمقدمه، بحثی که آیا وجوب شرعی دارد یا ندارد. فالمشهور بین الاصولیین هو ان ایجاب الشرع یستلزم ایجاب مقدمته، مشهور اصولیون قائل به اینن که وجوب یک شی، ایجاب یک شی مستلزم ایجاب مقدمش است. یعنی شارعی که متکفل جعل وجوب می شود برای ذل مقدمه لازمش اینه که متکفل جعل وجوب برای مقدمه هم بشود. حالا این که دارن میگن فتتصف المقدمه به وجوب شرعی، مقدمه یه وجوب شرعی داره غیر انه تبعیون، ولی یه وجوبش تبعیه، به تبع وجوب ذل مقدمه است. حالا این وجوب تبعی رو دو تا تحلیل دارن، اما به معنا انه معلول لوجوب ذل مقدمه، یا قائلین که این خودش معلول وجوب ذل مقدمه، یعنی ملاک وجوب ذل مقدمه رو میاره وجوب ذل مقدمه، به تبع دیگه ملاک سبب ایجاب ذل مقدمه میشود، ایجاب ذل مقدمه سبب ایجاب مقدمه میشود. او به معنا ان الوجوبین معا معلولان للملاک القائم به ذل مقدمه، یا نه ملاک در آن واحد خودش باعث میشه مولا هم ذل مقدمه رو واجب کنه هم مقدمه رو. یعنی اینجا یا تلازم بین طرفینه، یعنی ایجاب ذل مقدمه لازمه ایجاب مقدمه، ایجاب مقدمه لازمه ایجاب ذل مقدمه است، یا اینها معلولین لعلت ثالثه هستن که در معلولین لعلت ثالثه هم تلازم هست. هم نور هم روز معلول خورشیدن، ولی بین نور و روز تلازم وجود داره. در تلازم لازم نیست تلازم بین علت و معلول باشه. در فرض اول تلازم علی و معلولی میگیره، میگه وجوب ذل مقدمه علت وجوب مقدمه. در فرض دوم تلازم بین معلولین علت ثالثه میگیره، میگه هر دوتا معلول یک ملاکن. خب فهذا الملاک به نفسه یؤدی الى ایجاب ذل مقدمه نفسی، یا نسبت به ذل مقدمه وجوب نفسی میاره، و به ذم مقدمیت المقدمه، مقدمیت مقدمه هم که ذم میکنیم، یؤدی الى ایجابها غیری، یا میگه مقدمه هم وجوب غیری داره. و علا کلل وجهین فتلازم بین الوجوبین محفوظون، بنابر هر دو مبنا تلازم هست، چه تلازم علی و معلولی چه تلازم معلولین لعلت ثالثه. و یعرف هؤلاء القائلون بالملازمه، وقتی میخوان تعریف کنن وجوب رو میگن الواجب الغیری رو اینجوری تعریف میکنن که به انه ما وجب لغیره،
یا بعضی هاشون که بعدن به اون مشکل میخورن تعریف میکنن ما وجب لواجب آخر و الواجب النفسی رو میگن به ان ما وجب لنفسه او ما وجب لا لواجب آخر بنابرای دو مبنا و علا هذا الاساس یصنفون الواجبات فی الشریعه الى قسمن میگن دو نقد داریم فالصلاه و الصيام و الحج و الجهاد و نحوها واجبات نفسیه و الوضوء و الغسل و تنوی المسافته و نصب السلمه واجبات غیریه و قد لوحظ علیهم اشکال شده که ان الصلاه و نحوها من الواجبات لم یوجب حشار الا لما یترتب علیها من الفوائد و المصالح اگه شارع اینا رو جعل کرده به خاطر مصلحتشونه و هیه و اون فوائد و مصالح مغایرتون وجودن لتلک الفوائد و المصالح ببخشید خود این عملها مثل صلات مغایر است با اون فوائد و مصالحش اینجوری نیست که فقط اینها مستاق او باشن فیستق علیها انها وجبت للغیر پس صدق میکنه که بگیم نمازم واجب شده برای اون مصالح و مفاسد و هاذا مصالح و هاذا یعنی ان کل هذه الواجبات تصبح غیریه نتیجهش این میشه که همه ای واجبات میشن واجبات غیری ولا یبقا فی نطاق الواجب نفسی مگر الا ما کاند مصلحته ذاتیت الله مثل چی؟ مثل کل ایمان به لا یا عبادت یا تقرب همون غایت القصفه ها فقط باقی میمونه و اجابه ها اولای علی الملاحظه خب تعریف دوم رو بگیریم به ان الصلات و این کاند واجبه من اجل المصلحت المترتبت علیها درسته به خاطر زنه به مصلحت واجب شده الا ان هذا لا یدرجها فی تعریف الواجب الغیری باعث نمیشه در تعریف واجب غیری درج بشه لان الواجب الغیری لیس کل ما وجب لغیره واجب غیر رو تعریف نکردیم که هر آنچه را که برای غیر واجب بشود یعنی از اون تعریف اول دست برداشتیم بل ما وجب لواجب آخر تعریف دوم رو بهش میچسبیم و المصلحت الملحوظ فی ایجاب صلات و تقرب و ایمان بالله لیست متعلقا للوجوب به نفسها ای که متعلقه به وجوب که نیست خود وجوب که روی اینها نیامده فلا یستقو علی الصلات که انها وجبت لواجب آخر صدق نمیکنه که نماز برای واجب دیگری غیر بشه طرف مقابل برش دیگه بهتش میزنه یعنی اینها واجب نیستن مگر میشه یه چیزی واجب باشه قایتش واجب نباشه و این سال کیف لا تکون تلک المصلحه واجبه مع ان الصلات الواجبه انما اوجبت من اجلها چگونه میشه او قایت القصوای واجب نباشه تا در صورتی که نماز به خاطر رسیدن مونها وجوب ذات پیدا کرده کان الجواب ان الایجاب مرجعه الى الاعتبار والجعل الذي هو العنصر الثالث من عناصر تكوين الوجود في مقام بود بعد از ملاک و اراده باید مرتبه اعتبار باشه تا وجوب باشه ما هم که گفتیم که روح الحکم اراده است روح الحکمه ولی وجوب نیستش در مرتبه اراده وجوب در مرتبه اعتبار و عنصر سومه و غایت الواجب انما یجب ان تکون مشارکتا للواجبه به درجه اقوا فی عالم الحب و الاراده در عالم ملاک و در عالم اراده غایت واجب با واجب نه تنها شریکه بلکه به درجه اولا و محبوب تره بزرگترین محبوب خداوند متعال عبادت بندگانه خداوند متعال حبش هم ابراز کرده و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عبادت بذاری کنار اصلا من نمیخوام اینها رو درست شد پس اونجا ایرم گفته ولی مشکل سریه که در عالم حب لازم است مشارک باشد به درجه اقوا لان حبه انما هو لاجله لاجلها چون حب اون نماز به خاطر اصلا حب اون غایتشه لافی عالم الجعل و الاعتبار در عالم جعل و اعتبار که دیگه وجود نداره لان الجعل قد یحدد به المولا مرکز حق الطاعه مرکز حق الطاعه علا نحو یکون مقایلا لمرکز حب الاصیل خداوند متعال یادتون اون بحثی که هی بعضی از رفقا میان عکس میکنن که گفتی مرکز جعل با مرکز اینجاها اثر داره مرکز جعل رو ممکنه خداوند متعال ببره روی یک مقدمه یا روی خصوصیتی که بالفعل الان ای براش واجبه خب پس بنابر این جعل مولا معین میکنه به وسیله او مرکز حق و طاعه را به نحوهی که مقایر مرکز اصیل باشه مولا میبینه مثال هم که قبل از مولا میبینه اگه این عنوان عام خاص منوج یا عنوان مقدمه رو جعل کنه مکلف بهتر بیشتر یا به تمام مصلحت دست پیدا کنه برای جلب کنه. لما تقدم فی بدایت هذه الحلقه، اولی حلقه تفصیلا گفتیم که من ان المولا له ای یحدد مرکز حق الطاعه فی مقدمات مراده الاصیل به جعل الاجابه علیها. اصلا گفتیم که تعیین مرکز حق الطاعه دست مولاست، مولا میتونه روی مقدمات ببره. لا علیه، مولا حق داره این کار رو بکنه، نه اینکه حتما بر مولا الزام هست که هر چی که مصب هست حتما این کار رو انجام میده. مولا دوست داشت میبره، دوست نداشت نمیبره، در اختیارات مولاست. فتکونه هی الواجبه، پس بنابراین مولا ملزم نیست هر جایی که مصلحت هست همون رو مصب قرار بده. پس ممکنه مصلحت در تقرب باشه ولی اون رو مصب به وجوب قرار نده. لا فتکونه هی الواجبه فی عالم الجعل دونه، پس بنابراین خود این مقدمه در عالم جعل میشه بعد مصب قرار بگیره، نه او در واقع ذل مقدمه ملاکی ها، نه ذل مقدمه وجوبی، یعنی او تقرره. و علا هادا نتیجه شد که فاذا جعل الشارع الاجابه على الصلاه ابتداءا، اگر مولا جعل شروع نماز برده و حددها مركزا لحق الطاعه، او رو مرکز حق الطاعه قرار گرفته، ولم يدخل المصلحه المنظوره له في العهده، مصلحت رو بر عهده نذاشته، برای او مصلحت جعل وجوب نکرده، کانت الصلاه واجب نفسی لا غیری، یا چون نماز واجب شده لا لواجب آخر، لانها لم تجب لواجب آخر، چون به خاطر واجب دیگه واجب نشده. البته و این وجب لمصلحت مترتبت علیها، واجب لغیرهی هست، تعریف اول برایش صادقه ولی تعریف دوم برایش صادق نیست. فینطبق علیه تعریف الواجب الغیری، پس واجب غیری براش صادقه. این بحث کلی شد که آقای صد از تعریف واجب غیری چه کار کرد؟ عرض کنم خدمت شما دفاع کرد. ایشالله جلسه بعد خصایص واجب وجوب غیری رو هم میگیم، بعد مقدمات غیر واجب هم میگیم، ثمرش هم ایشالله بحث میکنیم، موارد شمونش هم میگیم. هفته آینده تقریبا تمام هفته رو درگیر همین بحث هستیم. فکر نمی کنم تا آخر هفته بتونیم از گیر بحث واجب غیری در بریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بفهم ولی میدونیم که دلیل اثباتی هم نداریم که مولا براش جعل وجود کرده باشه. نه نیست. روح الحکم. روح الحکم نیست. نه 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 نه. نه خلق کردی. تقرب روح الحکم نیست. روح الحکم در جایی که جعل هست، حکم هست، بعد میگیم آقا این مهم نیست، اساسش و حقیقتش روحه. ولی در فرض که اینجا اصلا شک داریم جعله، بگو اینجا ملاک محبوبه، ملاک محبوبه دیگه، قصد کردم اینجا ملاک محبوبه. نه چون وجوب حتما باید اعتبار بشه. آقا نگرفتی، خلق کردی. یه موقعی هست حکم هست، ما هم گفتیم آقا در جایی که مولا جعل وجوب کرده میگیم وجوبه اهمیت نداره، اینجا حکم هست میگیم روح این حکم اراده است. ولی روح نه، قطعا وجوب صدق نمی کنه. آی صدر هم نگفتن ایش که نمی کنه، خود آی صدر کنه، گفتم وجوب، لذا تعبیر کردم به روح الحکم، یعنی حکم نیست، درست شد؟ روح الحکمه، حقیقت الحکمه، نه به معنی صدق الحکمه. حکم در جایی که جعل شده باشه. تازه آقای خویی که گفتش که حکم در جعل هم نیست، حکم در جعل مبرزه، در اعتبار مبرزه. بله است.